کلاس فقه فرهنگ استاد موسوی 29 آذر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. فشتن بر رجس من الاوثان زید. این فقره آیه کریمه بحث رجس بررسی شد، استعمالات اون در قرآن در حوزه های مختلف تعاملاتی با این تعبیر قرآنی یا به تعبیر دیگر یک اصطلاح شرعی دارای بعد غیبی که تبعاتی داره، مهمترین تبعی اون، مهمترین استلزام اون اجتناب بود. خب عرض شد که رجس به معنای نجس به عنوان مصطلح شرعی که ما توی فقه داریم نیست، اعم از اونه. و مثلا میسر، انصاب، ازلام، اینا عملا نجاست ندارن به معنای شرعی و اشاره داره به یک پدیده دیگه، اما حکم شرعی دارن، حکم شرعی اجتناب دارن. و حتی تعبیر خود نجس هم در قرآن کریم به اون معنای اصطلاح شرعی فقهی موجود در نصوص نیست، یک معنای دیگه ایه و اعم از اون. حتی میشه گفت اون خصوص من وجه هم، یعنی مواردی هست که نجس هم و تعبیر نجس در موردشون به کار نرفته، مواردی هم که نجس نیستند و اون تعبیر نجس نجس فقهی نیستن ولی تعبیر نجس قرآنی در موردشون به کار نرفته، یا رجس و موارد دیگه. اما این که بشه اون رجس و نجس و به تعبیر قرآنی سریان داد به همه مواردی که نجاست فقهی دارن، این بعید نیست. چیه اون معنا؟ خب ما بخش خوبی از استعمالات رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. یه بخشی از استعمالاتمون اونم رجز بود، چون رجز و رجز و نجس و این ستا رو استفاده کردیم، مورد بررسی قرار دادیم. اما تعبیر رجز موند. رجز یه مقدار متفاوته، رجز آسمانیه، رجز من از سما عذابه، با رجز که نجاسته متفاوته دیگه. رجز خبث باطنی حد اقل شد توی اون اشیا. ما اینو میخوام چجوری حلش بکنم. در مورد رجز یک استفاده ویژه توی این آیه کریمه شده، اگر دوستان بیارن سوره مبارکه اعراف
ریزمن از سما فبدل الذین ظلمو،
نه و قالو، بحث حضرت موسی است. ولقد اخذنا، از اینجا شروع کنم. آیه 130، آیه 130 رو بیاریم. ولقد
ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم يذكرون.
یعنی چی؟
و فرعونیان را به قحطی و خشکسالی های متعدد و کمبود بسیار شدید بخشی از محصولات دچار نمودیم تا متذکر شوند.
شما دو تا منطقه جغرافیایی قبلا گفتم داشتیم، یکی دلتای نیل و اطراف رود نیل، یکی هم بین دجله و فرات بوده. اینجا ثمرات اصلی کشاورزی اینجا بوده و عملا قدرت و اقتدار این دو منطقه از همین نعمت و فراوانی نعمت بوده تو این دوتا. همچنان هم واقعا این دوتا منطقه دوتا منطقه بسیار آسیب‌دیده، ولی خب دیگه نقطه اصلی اینه که استعمار مانع یه همچی چیزی میشه. شما ببینید چی میشه که در نیل و اطراف نیل سنین خوشسالی پدید بیاد. رود نیل بوده ولی خوشسالی بوده و نقص من از ثمرات، یعنی یه بلای آفت می اومده ثمره اینا کم می شده. خوشسالی توی بر آل فرعون یعنی چی؟
آفت.
یه بخشش آفت، نه خوشسالی، سنین. یا کنید نیل و رود دجل و فرات کلا چون تو یک منطقه حاصلخیزیش به خاطر اینه، اصلا کوهستانی نیست اون منطقه، دشت پر آب، یعنی رود پر آب تو این دشت داره میره. خب چطوری کشاورزی میشه معمولا؟ تو عراق چجوری کشاورزی؟ آفرین، شریعه میکشن، میان میکشن میبرن. بخش اعظمی از توسعه کشاورزی تو این منطقه واسه کانالایی که میکشیدن، که مثلا زمین ها همه دعواهای اساسی توی ما بعد فتح ایران، یعنی منطقه عراق، سر همین زمین های صوافی بوده. زمین های صوافی چیه؟ زمین های خود حاکمیت ساسانی که با اموال خود اون حاکمیت اومدن یه کانال نهروان، خیلی کانال بزرگی هم هست، اون کانال رو کشیدن، بعدش اطرافش خب کشاورزی شد. اون زمین های اطراف اینجوری زمین های مربوط به پادشاهی که بعد سر این زمین پادشاهی دعوا بود. آل فرعون هم همینه، اینا هم زمین داشتن دیگه، خود آل فرعون، زمین های پادشاهی به تعبیری اینا. حالا کانالاشون چه اتفاق میافتاد اگر که خوشسالی پدید میاد؟ اون روده آب داره، ولی این آب سطحش انقدر میاد پایین که اون زمینایی که شما زمینای پادشاهیته عملا دیگه توی اونها زمین ثمره چندان دیگه خشکه، عملا نمیاد بالا، سطح رود نیل اومده پایین‌تر توی اون کانال، چون کانال اگه خیلی عمیق بزنن اون منطقه میره زیر آب. کانال به گونه‌ای طراحی می‌کردن که با همون شیبی که طراحی میشد آب بتونه به اندازه مورد محاسبه قرار بگیره توی کانال. البته ما همونطور که اشاره کردیم قبل از اینکه رومیا حمله بکنن یه سیلی میاد، زمینای پادشاهی ایران کلا میره زیر آب. دوباره این یعنی شما با یه مسئله مواجهی کلا توی سطح آبی که اینجا وجود داره. خب لقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقصنا من الثمرات لعلهم يتذكرون، تا اینکه اینا متذکر بشن خداوند متعال. ولی خب دیگه فاذا جاءت هم الحسنه
قالوا لنا هذه وان تصفهم سيئات يتيروا بموسى
کا تقصیر همین موسی است، اگه خوبی بهشون میرسید خب
و من مرحوم الا
و این تصفهم سيئات يتيروا بموسى و من معمش تقصیر ایناست
الا ان مظاهرهم من الله ولكن اكثرهم لا يعلمون.
دعوا سر طائره، طائر، طائر چیه؟
بخت بند.
طائر یعنی چی؟ پرنده.
پرنده و تختی. پرنده خوشبخت، پرنده بدبخت.
چی بود که شعرش؟ طائر.
قبول داره قرآن این طائر یا قبول نداره؟
قبول میکنه.
قبول میکنه ولی داره تغییرش میده از اون چارچوبی که طرف مقابل داره. یعنی یک کنه، یک بختی وجود داره به صورت یه پنهان و یه امر غیبی که با تو هست، بخت بده، بخت خوبه. خب بخت هم میشه به یه چیزی نسبت دار،
همون چه میگه همت هم بدرقه راه کنه این تایر قوز که دراز است راه مقصد و من موزم.
حالا این تایر میتونه تایر عذاب باشه و تایر رحمت باشه. و قالوا مهما تأتنا به من آیتن
لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین.
اصلا کلا نگاه کن، نقص سنین آوردی، نقص ثمرات، سنین آوردی، نقص ثمرات آوردی، یا اصلا حسنه آوردی، سیئه آوردی، اصلا هر کدوم از این کارا رو بکنی خب اصلا کلن هر آیه بیاری که بخوای ما رو سحر بکنی، ما به تو ایمان نمیاریم. پس معلوم حضرت موسی بیکار نبوده تو این مدت. یعنی ما بگیم حضرت موسی رفت و دو تا آیه آورد و قصه تموم شد، مونده بین اینا برای یه مدتی و هر کدوم از این اتفاقا برای اینا میافتاده. داستان یه ماجرایی یک دو روزه و یک سال و دو ساله نبوده. قحطی معمولا مربوط به سال میشه، بس سنین هم هست. خوشسالی ها، نقص من از ثمرات، خب حسنه، سیئه، خب
فرسلنا علیهم طوفانه و جلاده و قبمله و زفاد و زفاد و دم آیات مفصله.
خیلی عجیبه، طوفان یعنی نقص سنین و سنین و نقص ثمراتش یه طرف، بعدش حسنه و سیئه یه طرف، بعد دید اینا فایده نداره، طوفان اومد. طوفان خیلی فضای عجیبی رو پدید میاره دیگه، شن و باد و آسمون آره دیگه، از تیره شدن آسمون تا به هم بیختن همه چی دیگه، به ساعت شما رو کنن. بعد اینی چی؟ جراده، یعنی حمله ملخ ها رو دارن. بعد قمله یعنی چی؟
شپش.
حالا شما شپش بگیری یا شته بگیری یا هر چیزی مشابه اونها، بریزه توی شهر. یعنی مثل این فیلم های تخیلی میشه، یه دفعه توی یه شهری کلن ملخا بریزن، کلن توی شهر و توی کل اون منطقهی که آل فرعون دارن زندگی میکنن شپش و شته و اینا بریزه، هم محصول و هم آدم ها رو. بعد تموم بشه این یکی قمل بیاد، آقا این یکی دیگه خیلی جالبه. خب خدا وزغ بفرسته برای اینا و قورباغه، پر قورباغه بشه. یعنی دیگه این یکیش آدم تصورش نمیتونه بکنه، میگه حالا طوفان یه امر معقولی، حالا ملخ حمله میکنن گاهی داری با حمله ملخ.
چند سال پیش
آره، نه اصلا این تصویری که اینجا داریم شما با اون حمله مظاهره یکی نیست. بعد برسه حالا اینا رو هیچی، ما دیگه حمله شته و پشه چیز شته و شپش نداریم، حمله شته و شپش نداریم ما. یعنی الان شما گزارشی ندارید که آقا ما حمله شته و شپش داشتیم، یه دفعه اینا این ملخ داریم. از این عجیبتر وزقه، نه که تو مناطقی نیست یه دفعه مثلا مزقا بیان و اینا، منطقه هستش که زیاد داره آره، ولی نه یه دفعه حجم زیادی وزغ بیان. بعد از وزغ این خونینتر و اعجاب آورتر و وحشتناکتر، من اصلا میگم صورت وحشتناک اینو نگاه کنید چیه؟ دمه. این دیگه چیه؟ خون. ارسلنا علیهم یعنی ارسل الدم علیهم، دیگه آقا چی خدا بیاره از آسمون به شما؟ دیگه خونم از آسمون آورد. آیات مفصلات، نشانه های مفصل، دیگه از این تفصیلی تر نشانه بیاره؟ باز همچین
فستکبر.
شما میگه آل بنی اسرائیل آدم های بدی بودن، باز اونا یکم کوتاه اومدن ایمان آوردن، اینا که دیگه آل فرعون که خیلی خوب باطنیشون عمیقه، درسته؟ خب پس تکبر با کان و قومم مجرمین. ولم ما وقع
علیهم
رجز. اینجا به همه این مواردی که قبلا اومده بود چی تعبیر شد؟ رجز. نیا کنید یه عذاب بعد باطنیش کاملا واضحه، اما که انه شبیه همون جایی که شیطان میومد، من عمل شیطان که میومد باطن رو تسخیر میکرد، یک سحر شیطانی داشت، یک سحر شیطانی دارن، همون سحر شیطانی رو نسبت میدن به چی؟ به عذاب الهی. اونو به طائر نسبت میدن، اینم به طائر نسبت میدن، میگه الا ان طائرکم عند الله، یعنی همون بخت بد تو. یعنی اینجوری تصور نکن که شیطان میاد و امر سحرآمیزه. و امر سحرآمیز چطوریه؟ نسبت میدی آقا، میگه آقا این طائر اینه، این آدم شیطانیه با جنا مرتبطه، میاد چیکار میکنه؟ بدبخت میکنه ما رو. تصویرشون اینه دیگه. الا طائر کمند الله یعنی همه بخت بعد شما دست کیه؟ دست هم خداست. یعنی اون کار شیطانی که میخوان اجنه اون بلاها رو سرتون بیارن، مثلا اگه اصل قصه رو میگم اجنه اگه اون بلا رو سرتون داره میارن، دست خداست که داره این بلا رو میاره. یعنی همون تصویری که من عمل شیطانه رو خود خدا میگه خود منم میتونم بیارم. چرا؟ چون تعویل اونه. یعنی عذاب آسمانی از جنس همون رجزه، اما رجزه ببخشید، یعنی باطن اون تعبیل اون که یه تعبیل اخروی داره دیگه. شما الذین یکونون اموال الناس اموال الیتاما انما یکونون فی بطونهم نارا، باطن همون رو خدا میاره میریزه. البته تو آخرت بعد بیاره، ولی بعد وقت تو دنیا هم میاره. باطن رجز شیطانی همین عذابیه که داره میاد، ولی خدا داره میارهش. چرا؟ طائرکم عند الله، چون خود خدا داره میارهش. یعنی که انه رجز یک بعد تعبیلی پیدا میکنن نسبت به رجز. رجز یه عذابی داره به دنبال خودش توی اون دنیا. این بعد باطنی یک حقیقت متعالی غیبی هم داره توی اون دنیا، لذا اینجوری به هم ربط پیدا میکنن. بعد میگه قالو یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک. همین کیا میان میگن؟ یا موسی؟ قال فرعون میگن دیگه. لئن کشفت عنا الرجز، کنا میدونن، نمیگن که رجز این عذابه هست، میگه که آقا اصلا کلا این مثل این که یه بخت بدی، یه تلسمی اومده ما رو گرفته. تو برو به خدا بگو، اینا چه هرچی پیش خدایانشون رفتن، خدایانشون نتونست مشکل حل کنه دیگه. معلوم شد خدای موسی زورش بیشتره یا خدای اونا؟ همه به چشمشون میاد خدای کی زورش بیشتره؟ خدای موسی. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك بلنرسلن معک بنی اسرائیل. اگه اینطوری شد اشکال نداره. آقا آل فرعون گفتن ما اصلا کلا ایمان میاریم، بنی اسرائیل هم دو تا میفرستیم. فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوا اذا هم ينكثون. اینم نتیجه عمل اونا که قرآن هم میگه فانتقبنا منهم فاغرقناهم في اليم. واقعیت اینه که اینجوری نیست که دنیای امروز از این چیزا نداشته باشن. ما توجهات این چنینی نداریم، مگر نه هست؟ به هم ارتباط با سحر و اجنه و اینا هست. من الان هنوز در مورد دنیای مدرن حرف نزدم، برسیم. من اصلا این تلقی، همونطور که در مورد عرب جاهلی اون تلقی ها رو قبول ندارم، همونطور که در مورد یونان اون تلقی ها رو قبول ندارم، در مورد دنیای مدرن هم این تصویری که خود دنیای مدرن از خودش داره ارائه میده رو تصویر غیر واقعی میبینم. نه عبودیت وجود داره تو این غرب، یه پدیده دارای دینه، اما دینش یک دینه مشرکانه است. وهابیت شیطانی هم توش جدیه، تصرفات شیطانی توش واضحه، نقش آفرینیه اون امور باطل هم توش جدیه، و ارتباطات همون ارتباطاتی که قرآن داره توصیف میکنه در مورد یونان باستان با تغییراتی. بعد یونان باستان دوره اولش با دومش با سومش نگه فهم میکرد، نگه دوره امپراتوری روم بیزانس با امپراتوری روم مقدس یکیه؟ نه یکی نیست، تغییرات جدی دارن، ولی تغییرات جدی جوهرش عوض نکرده. بگذاریم، من فعلا نمیخوام وارد دنیا مدرن بشم. الان فعلا ما داریم اینو میخونیم که رجز چیه. من الان تصویر نهایی ما عرض بکنم از رجز. رجز به تعبیری چند تا ویدیو رو این ویدیو مهم دوستان، چون میخوایم حکم شرعی اجتنبو رو بفهمیم ها. چرا داریم اجتنبو رو دنبالش میکنیم؟ دنبال حکم شرعی شیم دیگه. ما یه حکم شرعی میخواستیم، آقا تماثیل داریم، میخوایم ببینیم اینا رو چیکارش میکنیم. شاید بگین آقا بابا تو رو خدا این همه بررسی نکنه. آره اگه بخوای اون جواب بدی که همون بررسی ابتدایی که داری میکنی کافیه.
تو خودت شطرنج در میاری اونجا؟
شطرنج از چه بابی وارد شدیم بعد اون شطرنج نبود.
آره اون بابی یهو فراموش شد.
ما اصلا کلا دنبال اون حکم شطرنج نبودیم، ما دنبال چی
بودیم؟ چه
ما بحثمون این بود که نابودی بت سر جاش. حالا یه چیزایی هستن که الزاماً تمثال اون بت نیستن، عوض شده، تمثال هست ولی تمثال عوض شده. با این همه شما هم میگی اوسان همین اوسان هم. بابا این سرباز اون ملکه هست، ملکه که نه، ملکه بعدم شد ملکه، اگه نه وزیر بود، این وزیر، این روخ، اینا که دیگه وطن نیستن. بله اگه مثلا مجسمه کریشنا بود یه چیز دیگه نیست. تو چرا بادم میگی اوسان؟ تمثال باید حتما ما مطلله و نمایندگی بکنه. الان واقعا اون وجه نمایندگی رو دیگه نداره، فقط یه چیز تراشیده شده از عنوان سرباز. چرا روی اساسی وجه میسرشو نمیگم، وجه تنبور ریس من الاوسانشو دارم میگم. چرا داریم از این استفاده میکنم؟ ریس من الاوسان خورده به شطرنج. مسئله من اساسا قمار و اینا دیگه نیست. بچه قمارشو بعدن کسی که میخواد بره در مورد شطرنج بحث کنه، باید یه بار در مورد قمار، یه بار در مورد وشتن و ریسمن الاوسان بحث کنه، یه بار در مورد قمار بحث کنه، یه بار در مورد بازی کلا بعد بحث بکنه. همه این عناوین سگانه هم هر کدومشون برای خودشون وجوهی دارن. الان ما رو کدوم عنوانش وایسادیم؟ ریسمن الاوسانش. چرا؟ چون میخوام ببینیم نبی اکرم توی تعامل با این پدیده ها، حتی اون جایی که وجه تمثالیش تمثال یک الهه نیست و تغییری پیدا کرده، هم حساسیت داره نشون میده و اینم اجتنب و اینقدر حساسیت دیگه. خود این لغات رو من سر کلاس نخوندم، چون خودتون خوندین دیگه انشاءالله تو گروه هم گذاشتن. یعنی نگاه بکنی به اون مهره، نگاه کردن به اون مهره اینقدر زشت تصویر شده. نگاه بکنی به اون کسی که داره بازی میکنه، تو مجلسی که دارن بازی میکنن باشی. نمیگه بازی نکن، نمیگه حتی نگهداری نکن، خیلی اجتنابش تنده. چرا؟ ریس یک پلیدی شیطانی دوست، به وضوع پلیدی شیطانی، من عمل مثلا این کلمه پلیدی رو این بالا بنویسم، پلیدی یا خوب کسافت و هر واژه دیگه‌ای که بتونه توصیف بکنه این پلیده، درسته؟ من عمل شیطانه. یعنی چه وجهی داره؟ وجه سهرامیز و دارای اثر باطنی. ظاهر داره، ظاهر پلید داره، خب ظاهری داره ویست، اما خبث باطنش عقباز. و اساسا به اندازه‌ای که حکم رفته روی حکم متعلق به باطن، اساسا
داریم با اعتراض داریم به این میرسیم دیگه،
نه با استعمالا
رسیدیم به این اعتراض دیگه. تو در موقعیت های مختلف داریم
دیدیم تا ببینیم این مشترک. میخوام ببینیم واژه ریس چیه، واژه ریس رو با استعمالاتش اصلا کلا همه دانشمندا هم کار میکنن، اصلا همه لغوی ها چی کار میکنن؟
اعتراضش هم قرآنیه، وگرنه ما اصلا ریس رو استعمالات عرب رو بررسی نکردیم. بگیم ما این معنای لغوی ریس این معنی لغوی داره در لسان قرآن این استعمارات ازش میشه.
حالا بریم، من میگم که همین شما برید توی زبان عربی هم نه فقط مقرنان هم بری همین چیزا رو میبینی، یعنی یه تعبیر باطنی میبینی، همین که میگه طائر اینا اصلا کلا داره در مورد اون دوره صحبت میکنه، ولی خب ما دیگه اون بررسی رو نمیکنیم. چرا؟ چون قرآن ناظر به اون زبان ادبیات میبینیم. جعل جدید قرآنی من تلقی نمیکنم تو این تعابیر، یعنی یه ذهنیت باطنی گرایرجسی وجود داره بین اونا، وگرنه این حرفا رو نمیزنن. خودشون تلقی باطنی دارن من عمل شیطان و ساحرانه بودن و اصلا وقتی میگی من عمل شیطان خودش میفهمه رئیس من عمل شیطان یعنی چی، چون اصلا تصور اینطوری داره، یه تصور مشرکانه داره. من میخوام بگم یه ادبیات مشرکانه پشت کلمه رئیس هست. تصور مشرکانه یعنی چی؟ یعنی تصور اثرگذاری باطنی اجنه و شیاطین روی عالم. به تصویر اینطوری وجود داره. قرآن هم نفیش نمی کنه، داره توسعهش میده و مورد استفاده خودش قرار میده. یعنی چرا میگه طائرکم عند الله؟ بعضی ها میگه طائرکم معکم، درسته؟ خودتون طائر
رو
برای رئیس مجموعه. چرا؟ بعد الان میگم اون قسمت آخرشو. و
این برای برطرف شدنش راه حل، راه برطرف شدنش چیه؟
اینه که یک پاکی از آسمان بیاد. این پاکی که از آسمان داره میاد که عمدتاً به آب اشاره میشه، داخل پرانتز آب، حالا بزنین آبشو ننویسم، یک پاکی از آسمان باید بیاد دیگه. این پاکی از آسمان من اندلاس دیگه. کارش چیه؟ خواب کردن اون باطنه، اما ظاهر بود ظاهری هم داره. و این ویژگی تو آب ما یک نقطه دیگه. طبقات این پدیده چیه؟ طبقات
بود ظاهریشه
چی؟ آها، بود ظاهری. آب ظاهر طرف هم ظاهرم پاک میکنه دیگه. خب ولی اون که ظاهر رو پاک میکنه مسئله نیست. نیا کنید ما قبل انقلاب توی این جریان عقلگرای قرآنی که یه از علم گرایان موجود در حوزه علمیه و بیرون حوزه علمیه شروع کردن به تفسیر قرآن بر اساسش، این بود که یا کنید نماز که ما میخونیم چقدر برزش‌های متنوع داره، اون کمر خم میشه راست میشه اون سجده فلان اینا، یه تصویر اینطوری. بعد در مورد آب هم همینطوره، یا کنید آب پاک میکنه مثلا، نگاه کنید چقدر آدمای تمیز میان اینا، اینطور
میشه. آها، یه مثلا میگم بسم الله با میگی مثلا خوشگل میشه، شیطان میگیزش میشه.
آره دیگه. نه نه حالا اونو بزنین کنار. اونو بزنین کنار. اون بود باطنی قائله. نه.
مطالعاتشون مطالعات
علمیه. نه اون خیلی خوبه. اون خیلی خوبه. نه من الان در مورد کسایی صحبت میکنم که میگن هم ظاهر فیزیکال. ما آب چرا استفاده میکنیم؟ به خاطر که پیغمبر اومد به ما بگه تمیز باشین، میگه آب بریزین، دستاتونو بشورین، صورتتونو بشورین، پاهاتون رو بشورین، کثیف نباشین، مرتب هم باید بشورین، 5 بار بشورین. چقدر مسلمان ها تمیزن؟ همه جوشون هم میشورن، ما مثل اونا که نمیشونن نیستن. خیلی جالب، خوبه؟ چی بهتر از این؟ یه تقریر این دوری، این نمیخوایم نفی بکنیم، برعکس مسلمان ها خیلی تمیزن، احسن، حرف خوبی هم داریم میزنی، ولی اساسا این بخش کوچک ماجراست. به باید دیگه تعویلش این نیست، اصل ماجرا این نیست. شما اصل ماجرا اینه، اینو بعد اصل ماجرا رو که اون پاکی باطنه براش یک نشانه ظاهری هم خدا قرار داده، در حد همین یک نشانه ظاهری برای اون پاکی باطنی. یه مقدار اینا مقدمه بحث طهارت هم هست که اگه بعدا بخوایم اون بحث رو پیش ببریم داره زمینه هاشو مشخص میکنه. یه مسئله دیگه هم داره، طبقات این طبقات رئیس که انه یه عذاب اخروی که ممکنه نازل در دنیا هم گاهن بشه. نازل از ببخشید نازل از آسمان بر زمین دنیا هم میشه. فقط پس بنابراین عذاب اخروی نیست، شما بگو عذاب اخروی و دنیوی. از آسمان همه گرفتاری های شما کرده، اینا گرفتاری عذاب ها و هرچی که شما به طائر نسبت میدید. آقا این ترسناک هست یا نه؟ جدا از اشمئزازی که پدید میاره، من عمل شیطان سحرآمیز بعد باطنی داره، باطنش هم خیلی قوی‌تر ظاهری سر جاش. خب این
اینو چجوری مجاب کردیم که این حکم وضعیه چجوری هم داره طبعات عذاب میدم؟
آره دیگه نیا کنین، شما اگه اینو از به عبارت اجتناب نکنین اینا نتیجه میده اجتناب. خب درسته؟ بعضی جاها هم یه غلطایی میکنی که دیگه خود خدا ریس رو برمیداره میریزه میاره توی یه عذابه آوردن ریس توسط خدا. شیطان که این کار میکنه بماند، خدا هم میاره، ولی اون چیزی که خدا میاره این ریسه نیست، تعبیر اون ریسه. شما رفتی کافر شدی با بوتا شروع کردی به حشر و نشر، این رکس رو اجتناب نکردی، نتیجهش این شد که تعبیر پیدا کرد یه رکس دیگه، این باطن همون رکسی که خودت داشتی رو خدا تو اون دنیا میاره، این دنیا میتونه بیاره، این باطنشه دیگه.
این در مورد همه چیزا هستش احکام.
حالا این که چقدر توی دنیا عذاب میاد، چقدر تو آخرت میاد، بعضی ها تو دنیا میاد بعضی ها نمیاد، این که توی عذاب گرفتار عذاب دنیوی چه جوری میشیم، این طائر و موارد دیگه، این یه سنتی داره خدا، ما وارد این بحث هم نمیشیم، ولی کل این قصه راه هم گذاشته خدا چیه؟ جدا از اجتناب شما یه راه پاکی باطنی هم گذاشته. آقا این اجتناب طبیعیشه، چرا؟ چون هم خبث باطنی داره، چون ببخشید هم اشمئزاز داره، هم شما ازش واهمه داریم، شیطان اومده سحر کرده یه چیزی داده این تو، اصلا دست بهش نزن، نزدیک نشو، شیطانی میشین. هم تلقی مشرکانه طرف مقابل رو نگاه کنی، تلقی ما هم الان همینه، قرآن میخواد بگیم نه اینکه این تلقی رو بزنی کنار، این پدیده ای شیطانی، دست بهش نزن، نزدیک نشو، این از شاید بزنی زندگی تو خراب کنه. میگه این شیطانیه، شیطان تو شروع من عمل شیطانه، شیطان این رو درست کرده. چرا نمیگه آن یه چیز کار بدیه زشته؟ ما معمولا خیلی من عمل شیطانی چیکار میکنیم به خاطر این نگاه علمزده خودمون، علمزده به معنی فیزیکال، من عمل شیطانی تعبیر میبریم به چی؟ این کار بدیه، حرامیه، اصلا من عمل شیطان رو کلن حسدش میکنیم، میلیزیمش دور، اصلا بعد باطنیشو حاضر نیستیم در موردش حرف بزنیم. اینا اتفاقاتی که تو دوره مدرن افتاده برای ما، اگه نه قبل مدرنیته اصلا همچی تلقی های ما درست نمی کردن برای ما. واقعا ذهنیتمون این بود که نه واقعا شیطان اومده این درست کرده بیاد تو زندگی، باطن زندگی تو تسخیر میکنه، شیطانی میشه زندگی، مثل تصویری که داره میگه آقا همچی چیزی تو خونت ندار، بیاییم سراغ روایات. روایات میگه آقا تو خونه ای که مثلا همچین تمثالی باشه شیطان تو خونه حضور داره و به طبع ملائکه نمیاد، ملائکه تو خونه که این باشه این باشه این باشه نمیاد. شنیدین اینا رو دیگه؟ آقا ملک میاد، شیطان میاد، جن میاد، اینجوری نیست که تو زندگی شما نه ملک باشه نه جن باشه، ما این با خودمون آدمای دور و بر خودمون، اصلا همه غلطی که میکنی تحت تاثیر همین وسوسه‌های شیطان و جنه، این وسوسه هم تو وجودته، تو حضور داره تو زندگی. چجوری کی میتونه بگه جنیا نیستن، وسوسه اینا نیست، ملائکه نیستن، بعد باطنی پیدا نمیکنه، مست شیطانی نمیشه، مسح نمیشه. هست اینا که تو آیات دیگه اما نفیش بکنی اشکال نداره. بعد باطنی رو مگه میتونی بگیری از زیست بشری؟ از دین که نمیتونی بگیری، از زیست بشری هم نمیتونی. حالا اینکه راهش چیه، اینکه بری با جنا مرتبط بشی، نه قرآن راهش رو گفته. چی؟ ذکر.
تو همه اون علاوه عبارت و اینا که هستش، مثلا میکروب و اینا رو میگن، حالا معانی که میکنن میگن شیطان و فلان. تو عرضم به خدمت اونجا اونا همش در واقع ناشی از همین فضای انزدگی، یعنی باطن رو هی داره حس میکنه.
آره دیگه، یه مشکل بزرگ ما داریم آقا. ما مشکل
اینا خیلی میگن باطن نیست، میگن این عالم، اینا اصلا عالم کاملا ماده است. یعنی ما این تو عالم ماده یه فیزیک داریم، یه متافیزیک داریم تو ماده. این اصلا کار مدرنیته با این داره کار میکنه، جهان مدرن.
ولی واقعا
پنهان میکنه که بگیرید که میکنه یه تکنولوژی، من دست یافتم فلان، این تکنولوژی رو توضیح نمیدم که جهانهای دیگه وارد این تکنولوژی نشه، وگرنه پر از تکنولوژی اون بر.
حالا ما اون طرف در موردش به علو فلان نمیخوام در مورد دنیای مدرن صحبت کنم. من فقط سر بلایی که سر ما اومده برای فهم من و شما الان طلبه ایم، داریم استنباط حکم شرعی میکنیم. واقعا این وجوه از ذهنمون زدوده شده. ما تو زیست داریم میکنیم تو دنیایی که اساسا متن قرآنی توش باطل سازش کردیم. من عمل شیطان چرا این ناظر نیستی؟ نه سریع تعبیر میبریم. عمل شیطان، شیطان که چیزی نیست، وسوسه هم همین خودمونیم. آخرش ما در مورد وسوسه شیطان هم بگیم، ما خودمونیم داریم غلطی میکنیم. شیطان کیه؟ کنه شیطانی هست داره بهت میگه این کارو بکن اون کار. این مال فیلم هاست. بعد شیطان اومده اینو ساخته، روح درش دمیده، تسحر داره میکنه تو رو، باطن تو رو داره تسخیر میکنه باهاشو. بعد این عذاب از آسمون اومده، این خوشسالی از آسمون، این عذابیه. مسخره میکنن، ما خودمون خودمونو مسخره میکنن رفقا. الان بهت بگن خوشسالی اومده، میگن تو نتیجه تغییرات آب و هوایی این رفا چهنده. من میگم هر چی شما آیات مفصلاتی که به اینا گفتم بیاری، اونا باز در حداقل یه بعد باطنی قائل بودن. شما میگید نه آقا این که چیز طبیعیه دیگه، خوشسالی شده یه دفعه هم چیزی اومده. و حتی باقی از زیستی نیست آدمیزاد، هر چه قدم از این کار رو بکنه آخرش میفهمه اینا عذاب. میگم مردم، عوام مردم میگن نه گناه کردیم که، ولی اون تو فضای علم زده، علم به معنی ساینس زده.
حتما یعنی شما هر در واقع خبصی که هر پرمکتیزه که نمیشین پلیدی خبص و این بلا اینا که بودیده، چون شما به مبدأش میخواید متصل بکنید دیگه، و دیگه باطن شیطان رو توش ببینید و تفسیر کنید.
چقدر باطن عالم رو دارید میبینید دوستان تو فقهتون؟ سوال اینه، فقه ناظر به باطنه یا نیست؟ باطن داره یا نداره؟ شما میگید نه، نگاه کن اگه اینجوری بخوای بگی دیگه فقه رو نمیشه تحلیل، چون اون حرفای اول ما که آقا ما میخوایم تحلیل بکنیم بفهمیم، لیتفقهو دیگه، اگه لیتفقهو نشه که دیگه ما مثل این که میگه آقا اینا یه بواطنی داره، یه حقایق داره، ما توی تفقه خودمون بهش دست پیدا نمیکنیم، لذا به علت احکام نمیشه دست بگیر. من قبول دارم با اون عقل مادیگری که تو داری اصلا دست به هیچ چیز نزن، تو رو خدا که همیشه این
چه باشه ما پدر
خراب میشه. چرا اتفاقا چرا فقه میفهمه چرا فقه نمیفهمه؟ فقه میفهمه، ما الان نمیفهمیم. ما نمیفهمیم چرا ما داریم یه قرائت میکنیم. اون فقه شیخ انصاری که اصلا کلا مادیگرا نبود، شیخ انصاری میگه این نگاه مادی الان ما رو داشت. شیخ انصاری واقعا من عمل شیطانو میخونه، چی میفهمه؟ این چیزی که ما میفهمیم اون میفهمه؟ یا نه همون بچه سحرآمیز باطنیه شیطانی رو میفهمه؟ تازه شیخ انصاری رو داریم صحبت میکنیم که تو دوره اوله اوایل قاجاره. خب من در مورد علامه علی حرف نمیزنم که تو دوره قبل از اینه، خب که اصلا کلا فضا اصلا این حرفا نیست، مدرن فضای مدرن نیومده. ما
قاجار بکنم اون برمیشه تا قدر روشنگری دیگه.
حال دیگه شما هم
ما تو اصلا روشنفکران روحانی هم خوزوی هم خیلی اونجا زیاد میبینیم تو اون دوره.
ولی اینو بدونید یه بعد باطنی، این بعد باطنی که نمیتونی نرف بکنید. رجسم اینه، من میخوام بگم وقتی داره میگه بچتن با رجسم انال اوثان که داره تو آیه کریمه داره میگه، میخواد بگه اوثان نگاه نکن بهش. بابا یه تیکه چی سنگ که بیشتر نیست، حضرت ابراهیم هم گفت یه تیکه سنگ، پس آقا این تیکه سنگ حضرت ابراهیم هم گفت، خب چه مشکلی پیش پدید میاد باش؟ مهم اینه که همه عاقل بشن بفهمن که این خدا نیست دیگه. حالا بشکنه، حالا بشکنه، من برای اینکه ذهنیت متحجرانه اینا رو بشکنیم ببینید واقعا شکست هم هیچی نشد. بعدی که شکستی از بینش بودی برای خوشگلیش مثلا حالا یه چند تا بود نه تمثال میزنیم این برای اون بر. این اجتناب خیلی سمت و سوی اجتناب مطلق رو پدید میاد دوستان. مطلقا اجتناب باید بکنیم، مطلقا باید اجتناب بکنیم، اصلا اجازه ندی بیاد توی محل زندگی زیست عمومی انسانی، تا جای ممکن باید سعی کنی ازش دوری کنی. خب روایت های ما هم که صفت بود روی، یعنی لعبه به تماثیل، تو لعبه به تماثیل روایت داشتیم چی بود؟ عبدالله ابن جعفر هنبری تو قرب الاسناد داشت دیگه، از آقا موسی بن جعفر، علی ابن جعفر از آقا موسی بن جعفر میپرسه سعد تو هنر تماثیل هل یصلح ان یلعب بها ای یلعب بها؟ قال لا. تمثاله، تمثال سنم نیست دا، حواستون باشه. نیا کنیم اوثان، سوال من این اوثان وجتنه بود وجتنبو الرجس من الاوثان. این اوثان همون سنم و نسبه، درسته؟ اسنام و انصابه به تعبیر دیگه. و حالا که شطرنج چیه؟ تمثاله. الزامن تمثال یعنی چی؟ یعنی الزامن وجه پرستش ندارد. شطرنج که اساسا وجه پرستش نداره، یعنی حتی تمثال به تعبیری تمثال آلهه هم مهره تمثال آلهه نیست. چرا به این مخالفت داریم؟ چون این در مورد رجس من عمل شیطان اجتنبو داره ما رو به این نقطه میرسونه. اجتنبو رجس من الاوثان کار رو به جایی میرسونه که حتی از تمثال هم باید چی؟ از کلم، یعنی خود اوثان اینا وثن نیستن به وضوح. مهرهای شطرنج که وثن نیستن، مهرهای شطرنج چی هن؟ تمثال هن. میگه اجتنبو اینقدر اطلاق داره که حتی شامل بر مهره هایی میشه که وجه تمثالی دارای وجه پرستش هم ندارند.
نحوست باقی مانده از یک دوران بت پرستی است، مثلا یک فرهنگ بت پرستی است.
حالا این نحوست
رجسی است که از اوثان است، یعنی آن رجسی است که مانده یه بدی به یادگار مانده، یا مانده از فرهنگ بت
پرستی. یعنی چند وقتی که شیطان اومد این چیز رو درست کرد، هر چقدر تغییرش بدی همونه. اصلا کلن حالا نکته اصلی اینه که وقتی میریم تو روایات، سوال اینه که هر نوع تراشیدنی کار شیطانه، آره یا نه؟ هر نوع تصویرگری کار شیطان. ما الان با سه تا عنوان طرفیم تو بحث بعدیم.
تو روایت این رو فرمودید بخونیم از دوائم بدم نمیانتر کنم اول رسائب غیر زبر روح رو گفتون مشکل نداره، ولی این خود این زبر ما وجود اینا خیلی برام جالب بود. اینکه زبر روح بودن اون توضیحی که ما خدمت دادم خیلی برام پررنگ شد دوباره، چون اونا نیاز دارن به چیزی که تجسد زبر روحی داشته باشه. غیر زبر روح رو مشکل نداره یه طور باید
روایت دوام از یک باب دیگه گفتم بخونیم و اون این چند تا نکته که الان دارم میگم، هم روایت دائم بود هم روایت چند تا روایت دیگه ای که اونجا ازش استفاده کرد. تو هفت خم رو این روایت تو هفت و دائم عمدتا سه تا وجه رو اونجا میشماره برای اون چیزی که حرامه. وقتی که خداوند اون طبق اون روایت میگه اگه خداوند یه چیزی رو حرام بکنه، سه تا چیز رو حرام میکنه توش. حرام میکنه درست کردنشو، حرام میکنه خرید و فروش و نگهداریشو، حرام میکنه استفاده کردنشو. یعنی سن استناب طبیعی دیگه. خرید و فروش و استفاده
استفاده.
حالا تعابیرش معنا میخوام بگم، تعابیرش نمیگم، نگفتم من این تعابیر، تعابیر کلی تریه. این اجتناب اعم میشه، اجتناب اجتناب پس یه وجه اجتناب این شد، وجه اول اجتناب، وجه اول اجتناب اعم از مثلا اعم از سنم و نسل، حتی تمثال غیر این موارد، غیر حتی تمثال بدون وجه پرستش. درسته؟ این وجه اول اجتناب. وجه ثانی اجتناب چیه؟ اگر از یک چیزی اجتناب بشه، اون روایت اینجا میگفت یه چیزی رو که باید اجتناب کنی یعنی چی؟ یعنی نباید بسازیش، که اینجا میشه نحت و تصویر. نحت نحت و صبره، با این تعبیر هر کسی که تصویر میکنه، من صد بر صورتم، این چیه؟ روایت داریم در موردش میگه، نبی اکرم هم گفته، اما عمدتاً روایت نبویه. در مورد خرید و فروش هم ما یه بحث خرید و فروش و نگهداری، چون نگهداری رو استفاده نمیشه، نگهداری هم معمولا رو خرید و فروش میاد دوستان، درسته؟ توی اون بحث مقاصد محرم میره در نظر داشته، کسی که نگهداری میکنه برای چی داره نگهداری میکنه؟ خب بفروشه چی که، وگرنه ازش استفاده میکنه. تصاویر و تماثیل رو کسی نگهداری نمیکنه، چی کار میکنه؟ استفاده چیه؟ دکوریه. دکور یعنی چی؟ نمایش. اینا کجا نمایش میدن؟ تو خونه، تو شهر، اجرای مختلفی معمولا. خب خیلی مجسمه ویژه باشه تو شهر باید بذاریش، خیلی بزرگ و ایناست، مثلا جمع و جور بشه، هزینهش کم باشه، تو خونه طرف بذاره. استفادهش تو نمایششه. اون کسی که داره نگهداری میکنه عملا نمایش نمیده، میخواد خرید فروشش بکنه. این دو تا رو از هم جدا کنید. تصویرتون در مورد کسی که یک مجسمه گذاشته تو خونه چیزی نباشه که داره نگهداری میکنه، داره چیکار میکنه؟ داره استفاده میکنه. استفادهش چیه؟ به همین نمایش دادنشه. تو زده تو سردر خونه اش، زده یه حوض درست کرده وسط خونه با یه مجسمه‌ای که کوزه‌ای گرفته و کذاییه. اینو دیگه حکم هر کدوم از اینا چی؟ پیامبر اکرم با هر کدوم از اینا چه چه تعاملی کرد. در مورد این وجه اول اجتناب، خود این هم با چند قسم پیدا میکنه. ما یه بحثمون چی بود؟ حرمت الان بحث ما کلن سر این ها نمایش دادن. خب بحث حرمت بخش اول بخش آخر رو باشه اینو. این دوتا بررسیش بکنیم. خب فعلا از محل بحث ما چیه؟ خارجه. این میره توی فقهی که میخوایم بریم روی بحث هنریه، هنری تجسمی که بازارش و تولیدش و بعد محل بحث ما. من هم بحثمون اینجاست، ولی اینو کار کنیم، کار کنیم به چه من رو میخوام سیره نبی اکرم در مورد اینا بدونیم. این ستا با هم پیوند خورده. اما بریم تو استفاده. توی استفاده که نمایشه که دکوره، توی این دکور و نمایش و حالا استفاده های دیگه هم طبعا داره دیگه، بازی و موارد دیگه است. نمایش تو خونه و شهر، بازی بچه ها و از بزرگتر ها بگی تا بچه ها، هر هم بزن خود توضیح ها شده. خب یک دکور دو بازی، شما توی این استفاده مورد بحث که نمایشه چند تا صورت داری. یک، کلن شما میگیم ذب الارواح رو مطلقا، این تمثال ذب الارواح نمایشه حرمت این درجه اول دوم اینجوری میاد رو هم جمع میشه. همه تمثال های ذب الارواح از احکام شرعی موجود، فقط میخوام همه تمثال های ذب الارواح مطلقا نباید استفاده بشن. بعضی ها میگه نه، تمثال های ذب الارواح مجسمه به خلاف
تصویر،
آره تخت، یعنی روی یک دو بچه به تردیدی
یک دو بودی
که میشه تصویر. به خلاف تصویر اینجوری میشه دو بودی. بعضی پس مجسم بودن میشه، فقط میخوان زیر سوال ببرم، وگرنه میگن تصویر اشکالی نداره حتی اگه ذب الارواح باشه. بعضی ها میگن نه، تصویر همه تمثال های ذب الارواح مجسمه و تصاویر نقاشی به خلاف تصاویر فوتوگراف، تصاویر عکاسی. عکاسی چرا ایرادی نداره؟ اینا حرفشون اینه که اینجا دیگه عمل ما عملی نکردیم، خودش شده، خود همون حقیقته، شما دست بردی توش نذاری.
آینه.
خب چرا آینه ایرادی نداره؟ خب تصویر هم ایرادی نداره دیگه، چون در تو آینه اینجا قرار بوده، اونم همون کار داره میکنه، روشنه؟ و حالا این آینه ای که معوض بشه چی؟ یک تصویر هم خود آینه باشه که وقتی این میاد جلو یه جوری دیگه دیده بشه چی؟ خود اینا محل بحث ها. این یک نوع وروده. یک نوع ورود دیگه اینه که شما بگید نه، حرمت تمام تمثال فقط تمثال مجسمه کامل، یعنی تصاویر اشکالی، یعنی از این هم کمتر میشه. خب این یکی که میگه مجسمه به خلاف تصویر، خب این این اخذ بود.
یعنی یه دونه مطلق تمثال و صورت داریم، یه دونه تمثال داریم، یه دونه تمثال کامل. یعنی
آره تمثال مجسمه کامل حرامه، ناقص باشه حرام. این هم خودش با دو دسته میشه، باید حتما صورت نداشته باشه. یه عده میگن صورت سر نباید داشته باشه، یه عده میگن صورت نداشته، خب یه عده میگن نه کافیه که بخشی از صورت رو بزنی. مزق همه اینا بحث مزقه دیگه، یادتون هست مزقه، مزق تصویر.
این شهر بصرا که کاروان تجاری ازش پیامبر اکرم رفته بود یه چیز داره دیگه، قلعه داره که قلعه به این معنی که استادیومه. بعد اون بالای این استادیومی که کاروان هم از کنارش رد میشه یه سری مجسمه هست، این مجسمه ها رو خیلیش سراشو زدن، بعد ملت میرن کلاش میزنن اونجا عکس میگیرندش. بعضی از اینا نه صورته هست، صورته رو کاملا چیکار کردن؟ مخدوش کردن. یه جایی هست نه صورته دماغه رو فقط زدن. حسب احکام شهری مختلفه هر کدوم از اینا رو یه بلایی سرش آورد.
زیاد اسلامی که مثلا کلاً همین چیزایی که مونده الان توی ایران مجسمه که مدیه معمولا یه تیکه از سر رفته اون که تیپشون اومده، یه تیکه ابوالهول دماغش رفته با اون عظمتی که داره دماغش زدن رفته.
حالا این تنبعات و حکمیه که اینجا داریم. بعضی ها چی میگن؟ نه میگن اصلا کلن عدم حرمت تمثال علل اطلاق، عدم حرمت نمایش ها در بطن نمایش علل اطلاق، فقط موقع نماز خوندن باید چیکار کنیم؟ بعد پوشانده بشه، پوشاندن موقع نماز خوندن فقط همینه. این هم پوشاندن موقع نماز خوندن بعد میگن فقط در قبله، بعد یا میگن که کلن در مکانه در اون اتاقی که نماز گذارده هست.
اون بالایشو میخونید تمثال مجسمه کامل حرام هست، ناقص
حرام نیست.
اینجا یه
چیزی میشه اتصال این بین، نه هنوز به بحث موجود نرسیدیم. من برمیگردم، اینو فقط میخوام الان دارم یه دور شما رو میارم توی تصویر کرد، دوباره بعد بریم سراغ متون پیامبر اکرم، فتاوای اهل سنت، یعنی فتواهای اهل سنت رو بعد شما توی این ستا در بیاریم تکلیفتون. اگه تکلیف قبلی رو انجام داده بودیم الان من واقعا یه نفر دو نفر همه که انجام نمیدن دیگه. تکلیف اینه فتاوای مذاهب اربعه در مورد الف ب این یک دو سه که میشه سه هم شامل این میشه دیگه، این سه میشه این موارد در موارد دگانه. اینجا بینیستم که مذاهب اربعه رو در بیاریم و مستنداتشون رو، مستنداتشون به سیره نداریم. تا این معلوم نشه معلوم نشه روایت ما چی دارم میگن، متوجه که هستین دیگه اینو. تا اینم نفرستین روز شنبه کلاس برگزار نمیشه دوستان، این دفعه دیگه من واقعا هیچ رای ندارم. یعنی شنبه تا صبح شنبه معلوم میشه که کلاس هست یعنی هست. یعنی چی؟ یعنی دوستان میان اینجا باید بشینن همین طریق رو انجام بدن بفرستن جلسه بعدش شروع میکنن، لذا کلاس به یک معنا هست، ولی به اون معنایی که من چیزی ارائه بدم تا وقتی که اینو نفرستیم من چیزی رو ارائه نمیدم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
تفاوت رتس با رتس رو بعدا میگید؟
گفتم دیگه
چون
اینجا توضیح دادم
فقط
رتس
از آبا افرادی نیست،
رتس تعویل الهی رتسه. یا کنید یه کسی الان داره رکسی رو داره کثافتی رو میخوره که مال یتیمه، درسته؟ باطنش چی میشه؟ آتشی که داره وارده شده، خدا یه دفعه آتش رو میندازه تو دلش، این همون رکسه، ولی چیه؟ باطنشه. باطن تو اون دنیا قرار بود معلوم میشه، تو این دنیا هم میاد، نه اینطوری نیست، عذاب تو همین دنیا میاد،
این دنیا میاد که
رکسه، عذاب تو میاد. این رجز میشه تعویل باطنی رجز با اون وجه الهیش،
یعنی بازم میشه اخروی میگه؟
نه نه، باطنه، باطنه تو همین دنیا میاد دیگه. مثلا خدا تو همین دنیا نمیتونه یه آدمی که از مال یتیم داره میخونه یه دفعه آتیش بندازه توی شکمش، میفته توی یه جای آتیش شکمش آتیش میگیره، میگه این تعویل باطنه، اون عذاب از اون دنیا تعبیر شد تو همین دنیا.